بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که حکم خمس در اصل غیبت ولی از ارواح نافدا چیست؟ شونزده قول تا کنون ارائه شد، چارده قول رو مرحوم صاحب حدائق نقل کرد، دو قول بعد از صاحب حدائق یعنی مرحوم صاحب جواهر، مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه و ارائه کردند. مشی بسیاری از بزرگان از صاحب جواهر به بعدم همین است که بالاخره خمس را به عنوان یک تکلیف مالی می دانند و مالک را مجاز می دانند در مصرف کردن خمس، به صرفش در مصارف مخصوص، به احتیاط می کنند که به فقیه مراجعه کنند در مسئله سهم سعادت. البته مرحوم صاحب جواهر نظرش این است که با خمس باید معامله مجهول المالک کرد، چون معلوم المالک که وصول به او تعذر دارد در حکم مالک مجهول است. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه میگوید به این که ما برابر با شاهد حال و اذن و رضایی که احراز کرده این میتوانیم مصرف بکنیم. این نظر که صرف برابر با علم به رضا و همچنین طیب نفس باشد در فرمایشات صاحب جواهر هم هست. بعد از این دو بزرگوار نوبت مرحوم حاجی آرزیار رسید است، ایشون هم همین راه را طی کردن، شاهد حال و علم به رضا و مانند. بعد هم مرحومای خوی رضوان الله و دیگران این راه را طی کردن. اونگاه وضع همین است که میبینید، اگر مکلفین تابع مراجعن و مراجع بزرگوار فتاواشون برابر صاحب جواهر و فرمایش شیخ انصاری و حاجی آرزا و این هاست، خب همین وضع همین است که میبینید. اما اگر کسی مثل امام فکر بکند و بگوید به این که کل خمس، نه تنها سهم امام بلکه کل خمس فقهی، اهم از سهم امام و سهم سادات، این حق امامت است، رو حق شخصیت حقوقی امام است نه شخصیت حقیقی او، یعنی مال امامت است و سادات به منزله عائله امامن، اگر این چنین بود کل حق را باید به ولی مسلمین ادا کرد، اونگاه از این تشتت و پراکندگی بیرون میاد. بعضی از بزرگان مثل مرموهای خونساری، مرموهای خویی رضوان علیه ما، اینا میگن ما دلیلی نداریم که شخص مجبور باشد سهم امام را به مرجع تقلید بدهد، برای اینکه اگر معیار صرف علم به رضاست، اگر سهم امام مال امام علیه السلام است، این یک مقدمه، و اگر دسترسی به امام نیست باید در راه صرف کرد که امام راضی است، این دو مقدمه. خب اون که مکلف است اگر علم به رضا دارد و رضایت کرده است، که احساس کرده است که رضای ولی است، یعنی است که تو این محل خود یه حسینی یا مسجدی بسازد، در همون محل خود صرف میکند، یا بین مستمندان محل خود توزیع بکند، خب همون محل توزیع میکند، دیگه لازم نیست که به مرجع تقلید خود بدهد که، یا به فقیه تسلیم کند که. مگر اینکه در مسئله تقسیم به فقیه مراجعه کند، برای اینکه چون خمس به نحو شرکت عینیه است، این یک مقدمه، و مالک شریک با امام است، این دو مقدمه. افراز مال مشابه شرکت بدون حضور شریک دیگر ممکن نیست، چون خود شریک یعنی امام سلام الله علیه حاضر و ظاهر نیست، به او دسترسی نیست، باید به وکیل او، به نائب او، به منصوب از طرف او مراجعه کرد تا تقسیم بکنیم. پس مراجعه به فقیه و حاکم در مسئله تقسیم است. وقتی تقسیم شد، اونگاه مالک سهم خود را که 4/5 است میگیرد، اون 1/5 را که خمس است و ازش مشخص شد، اون را میگیرد در هر راهی که خود احراز رضا کرده صرف میکند. در مقام صرف دیگه لازم نیست به فقیه یا حاکم شهر بدهد، خودش هر راهی را که احراز کرده است صرف میکند. اگر کار به اینجا رسید، اونگاه نه تنها در بین این در توزیع این پراکندگی های فعلی هست، بلکه پراکنده تر خواهد شد، چون هر مکلفی در هر شهر یا روستایی که هست مجاز است توزیع بکنند. اون وقت این سرمایه کلان بدون سازماندهی صرف می شود، چون هر کسی هر جوری که خود احراز کرد که و امام زمان سلام الله علیه راضی صرف می کند. اما اگر نه، سخن از مجهول المالک بودن نیست، سخن از ملک شخصی امام نیست، ملک شخصیت حقوقی امام است، مال امامت است، حق الاماره است و حاکم شهر الان مسئول اون امارت هست. بنابراین اینجا دیگه مجاز سخن از مجهول المالک نیست، جاز سخن از احراز رضا نیست و مانند آن. باید در حق الاماره صرف بشود. کسی که منصوب از طرف ولی عصر الله فدا هست به نسب خاص یا به نسب عام برای اداره امور مسلمین، او باید صرف بکند. خب پس بهترین راه این است. بعد از او این است که به دست فقیه برسد. از او گذشته همین است که هر کسی کلون علی حاله و حیاله، هر مکلفی هر جایی که احراز رضایت کرده است صرف بکند. و اون چی می شود؟ بودجه هم که مقدار محدود نیست. اگر زکات، کل زکات جمع بشود به بودجه کلانی است، چه رسد به خمس که چندین برابر زکات است. خب پس این تشتت برای تشتت در افکار است، در فتاواست. تا یه فتوای رسمی حاکم نباشد هرگز نمی شود کسی رو مجبور کرد که شما در فرونجا سهم امام صرف بکنید، در فرونجا سهم امام صرف نکنید و مانندون. برای اینکه این مقلدین از مرجع تقلید میکنن که اون مرجع یا یکی از اون 14 قول صاحب کتاب حداق را میگوید، یا قول صاحب جواهر را دارد، یا قول شیخ انصاری رضوان الله علیه اجمعین را دارد. اگر این چنین است، دیگر جا برای وحدت و سازماندهی میسر نیست، مگر کسی امام گونه بیاندیشد و این را حق امامت بداند. مطلب دیگر این است که گاه گفته می شود چون خمس در صدر اسلام نبود و زمانی که امیر المؤمنین سلام الله علیه حکومت داشت، امام حسن سلام الله علیه حکومت داشت، اینا خمس نمی گرفتن، خمس رواج نداشت، معلوم می شود که خمس از ائمه بعدی علیه السلام رسم شده است که اونها جعل کردن، یه امر حکومتی است. این بیانم ناتمام است، برای اینکه ائمه علیه السلام در باب وجوب خمس به این آیه استدلال می کردن، می گفتن یه شأن نزولی دارد و این است که عبدالمطلب یه گنجی را پیدا کرد و تخمیز کرد و خمس این گنج را داد و خداوند این سنت را امضا کرده است و این آیه را نازل کرد، ای علما انما غنمتم من شیء و ان لله خمسه. این یک. یا در اون صحیحه‌ای که از امام سلام الله علیه سوال میکنن ای علما انما غنمتم من شیء، یعنی چه؟ فرمود هیه والله الافادت یومن و یومین. خود امام سلام الله علیه دارد آیه سوره انفال را به درآمد روزانه تطبیق میکند، که یکی از مصادیق غنیمت است. پس این رو نمی شود گفت از باب جعلته قاضی یا جعلته حاکما و مانند آن باشد. جعل خمس نظیر جعل زکات است، نه نظیر جعلته حاکما و جعلته قاضی یا در مقبول عمر ابن حنزله. اون یه حساب دیگری دارد، این حساب دیگری دارد. و اما چطور شد ایمر رسول خدا صلی الله علیه و سلم نمی گرفت؟ باید بررسی بشود. بعضی ها نقل کردن که می گرفت. چطور امیرالمؤمنین سلام الله علیه نمی گرفت؟ این باید بررسی تاریخی بشود. شاید اونطوری که بعضی نقل کردن خمس هم دریافت می کردن، یا کمتر خمس اون روز مصداق داشت، برای اینکه بارستری مصداقش غنیمت بود دیگه، با کفار اینا جنگی نداشتن، گنج هم در کار نبود، قواسی در اونجا نبود که برن قواسی کنن، معدنی هم نداشتن، درآمد کسبی اونم که محدود بود. مسئله حرام مختلطه به حلال یا زمین را که ذمی از مسلم بخرد احیانا یا جز خمس نبود یا محل ابتلا نبود. اینطور نیست که محل ابتلا بوده و اونها اغماز میکردن، ولی برخلاف زکات که اصلا محور اقتصاد حجاز زکات بود، انعام ثلاثه بود و غلات اربع، و چون پولهای اون روز که اسکناس نبود و از طلا و نور استفاده میکردن احیانا نقد اینم بود. خب بله، چون این ربع قرن تقریبا کمتر از 25 سال، نزدیک 25 سال هست امیر سلام الله علیه معزول بود و منزوی، اون چه که رسمیت داشت حرفهای دیگران بود، اونا که خمس قائل نبودن در غیر غنایم جنگی. 25 سال تقریبا که ربع قرن است وقتی خمس متروک باشد، بعدن که هست امیر سلام الله علیه رو کار آمده بخواهد خمس بگیرد، آیه اعلم و انما غنمتم را میگن بدعت است. خیلی از کارهای واجب بود که از امیر سلام الله علیه به انجام او موفق نشد، خیلی از کارهای حرام بود که از امیر سلام الله علیه برای نهی از اونها موفق نشد. این حرف را هم در جوامع روایی خاصه ملاحظه میکنید، هم در جوامع روایی عامه، که حضرت فرمود لو تثبتت قدمای لغیرت امورا کثیره، یعنی این حکومت نوپای من پا بگیرد من خیلی کار میکنم. الان تا میروم یک امر رو انجام بدن میگن با سنت عمرا. خب این نماز شب را به جماعت خوندن مگر حرام نبود؟ مگر بدعت نبود؟ نتونست هست امیر جلوش بگیرد که این صلات تراویح علنا میامدن این کار معصیت را در مسجد پیغمبر میکردن و حضرت قدرت نداشت جلوش بگیرد. این نماز شب را مثل نماز ظهرین به جماعت میخوندن. خب این یک حرام بیان الغی است دیگه. یا جریان فدک که مال از امیر سلام الله علیه نبود، که مال از فاطمه سلام الله علیها بود، بعد به اولاد فاطمه میرسید. هست امیر که فهمود من حکومتم برای این است که حق مظلوم رو بگیرم، چطور حق اولاد فاطمه رو نگیره؟ این فدک اگه مال از امیر بود میشود گفت که این حضرت بخشید و صرف نظر کرد و اغماز فرمود، اما مال از تأمیر نبود، او هم یه سهمی اگر به عنوان شوهر از زن ارث بی بود. قسمت مهم مال این سادات نیازمند بود دیگه، مال این ایتام و صغار اولاد فاطمه سلام الله علیها بود. خب نتوانست بگیرد دیگه. این است که فریقین نقل کردن که حضرت فرمود لو تثبتت قدمای لغیرت امورا کثیرا. خیلی از حرام ها بود که ترک شد، خیلی عمل می شد، خیلی از واجب ها بود که ترک شد. اونگاه این حلقه مفقوده نمی گذارد ما مستقیما با عصر خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم رابطه داشته باشیم. این چیزی نیست که یدن به ید ما برسد که اینجوری هاست. اونگاه اگر کسی بگوید خمس نظیر جعلته حاکما جعلته قاضیای مقبوله عمر ابن حنزله و مانند دان است، این سخن ناسواب است. برای اینکه همون ائمه علیهم السلام که مسئله خمس را دارن با آیه لبند و قرنتم استدلال کردن. معلوم شد این از قبیل جعلتو حاکما و جعلتو غازی های عمر ابن حنزله، مقبول عمر ابن حنزله نیست. این استدلال به قرآن کریم است و شأن نزولش هم در جریان سنت عبدالمطلب یاد کردن. خب دلیل که نگاه بکنه دلیلش همین است دیگه. بله در بله خود امام رضوان الله علیه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب فتواهاش فرق کرد. یکی از بهترین مفسر برای آیات و روایات خود انقلاب است. زمان بهترین مفسر است. هرگز فقیهان قبلی این سه مرحله را نمی گذروندن الا شذ و ندر. اولین وظیفه یک انسان متفکر دینی اینه که بیرون دروازه دین بیسته، بگه من اصلا دین رو برای چی میخوام، دین را از بیرون بشناس. بعدم که وارد شد سراسر دین سری بزنه، بعد هم برد در گوشهی برشیند و اون گوشه را استنباط بکند که از گوشهای دیگر هم با خبر باشد، از بیرون دین هم مستحضر باشد. خب اونگاه هر فتوایی را که از هر گوشه استنباط میکند یه فتوای جامع است، برای همیشه قابل عرض است. حالا یه وقتی اجرا می شود یه وقتی اجرا نمی شود، اون حساب دیگری دارد. اگر کسی از بیرون نظرش همونطور مستقیما وارد یه گوشه بحث فقهی بشود، همین ادله را نگاه کند، محصولش همین است که خمس در اختیار مکلف است. بعد اگر از او سوال کنید شما سرتون رو بلند کنید ببینید به اینکه خمس از کجا تا کجا، از بیکران تا بیکران همه واجب است، اون وقت این دینی که بخواهد اجرا بشود، این ثروت کلان را هر جمرد به دست هر کسی داده است که او در هر جایی بخواد صرف بکند. انواع و اقسام کاشی را برای سقف‌خانه و حسینی و مسجد صرف بکند، در حالی که ثغور مسلمین در معرض تهاجم است. این است قربانی در منا وظیفه. ان الله یحب اراقه الدماء. این تلاش می شود به این که او واجب است بر او که بیای سردخونه بزند، کنسرو درست کند. او در حقیقت تجاوز می کند، نه اینها. اگر نه ان الله سبحانه و تعالی یحب اراقه الدماء. از این موارد حالا شاید بعدها هم روشن بشود که اگر چنون چه کسی حاکم مسلمین است باید این کارا رو بکند که مسلمان ها از همین راه تأمین میشن و اطعم القانع اول معتر مثلا اطلاق دارد و مانند آن. بر تقدیر مادامی که طرز تفکر این است و از هم همین است، توقع از مردم نیست. خب مردم مکلفند و با مراجعشون مراجعه میکنند و برابر رساله عمل میکنند و سهم امام و سهم سادات رو تقسیم میکنند، ولی وقتی فتوا بر این باشد که خود مکلف شرعاً میتواند سهم امام را فضلاً از سهم سادات بپردازد، خب او هم بگد من علم دارم که حضرت ولی از اربعان نافدار راضی است که من در این امر صرف بکنم. او هم که عاطفی میاندیشد نه عقلی. اکثر مردم رو عواطف کار میکند نه روی عقل. حالا اگر این چنین شد دیگه سازماندهی ممکن نیست، مادامی که فتوا این چنین است. ولی اگر فتوای محور خاصی پیدا بکند و روشن بشود که خمس حق الاماره است، زکات هم حق الاماره است، اونگاه مکلف به جای اینکه خودش صرف بکند به حکومت اسلامی میدهد، به فقیه جامع شرایط میدهد و مانند آن. خب همه این سهم سعادات را خیلی ها خودشون به اذن خودشون با میل خودشون بین سادات تقسیم میکردن، ولی مقلدین مرحوم میلانی رضوان الله علیه، مقلدین امام رضوان الله علیه، اینا که فتواشون این بود که باید احتیاط واجب این است، اقوا اگر نباشد احتیاط واجب این است که به اذن مجتهد باشد. خب میرفتن اذن میگرفتن. این فتواست که مکلفین رهبری میکنند، وگرنه مکلفین هر دستوری که اونا بدن اینا اطاعت میکنند، این مؤمنین. مادامی که تفکر این است وضع همین است، پس نباید توقع داشت که مثلا ما این پراکندگی را یک جا سامان بدیم. مطلب مهم دیگر درباره خمس این است که بعضی از روشنفکرها اصلا خمس را منکر بودند رو نصوص تحلیل. مرحوم صاحب محقق صاحب شرایط مولانا تحلیل را قبلا بحث کردند و بحث به بحث عروه در مراحل پایانی عروه مسئله تحلیل بطر است که انشاءالله زودتر باید که بحث مهم تحلیل برسیم، چون اونها میگفتن اصلا خمس در کار نیست، یعنی این وجوهی که الان حوزه ها میگیرن این درست نیست، برای اینکه خود ائمه علیهم السلام این رو در عصر غیبت برای شیعیانشون حلال کردن، خمس دادن واجب نیست. حالا روشن میشود که در هر عصری علمای بزرگ اینها جزء محکمات جامعه هستند. این روایت نورانی را که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است در کتاب شریف کافی ملاحظه فرمایید تا قدر مردان الهی خوب روشن بشود. یه بابی مرحوم کلینی دارد در کافی که محکمات دو قسم است، چون که متشابهات هم دو قسم است. محکمات و متشابهات کتاب تدوینی همین است که در اوائل سوره مبارکه آل عمران مشخص شد که آیات خدا، آیات قرآن دو قسم است، یه عده محکمات است یه عده متشابهات. متشابهات به وسیله محکمات حل می شود، هن ام الکتاب و اخر و متشابهات، و اما الذین و اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. و این محکمات ام کتاب است و هر اصلی عهده‌دارش روشن شدن فرع است، هر مادری عهده‌دار تغذیه و پرورش کودک است به ماننده. در جامعه انسانی هم افراد دو گروه هن، یه عده متشابهات هن یه عده محکمات. امام سلام الله علیه فرمود که ائمه علیهم السلام محکمات جامعه هستند، دیگران جزء متشابهات هن. این متشابهات و افراد دو چهره یا چند چهره، دو پهلو یا چند پهلو را باید با اون محکمات حل کرد. بعد از ائمه علیهم السلام نوبت به شاگردان اونها که میرسد، میبینید در زمان غیبت هم مردم دو گروه هن، یه عده دو چهره هن جز متشابهات هن، یه عده موحد ناب هن جز محکمات هن. همیشه اوضاع متشابهات جامعه را با افراد محکم ارزیابی میکنند. یه وقتی بحث در این شده بود با پیش بعضی از روشنفکرها که خمس در کار نیست، وجوهات در کار نیست رو نصوص تحلیل. روایات تحلیل را که شما ملاحظه فرمایید برای کسی که فی قلبه زیغون دستاویز تشابه خوبی است. اونگاه همه قداست های حوزه های علمیه را زیر سوال بردن که این حوزه علمیه با وجوهات تأمین می شود، در حالی که وجوهات گرفتنش روا نیست، چون در اصل غیبت برای شیعیان حلال شده است. اون روزها سیدر استاد مروای بروجیدی رضوان الله، بعد سیدر استاد مرو محقق دامار رضوان الله، تک تک این روایات تحلیل را بررسی کردن، اصل تحلیل را معنا کردن، تک تک این روایات بررسی کردن و نتیجه قطعی که گرفتن روشن کردن که این مسئله یک امر مقطعی و موردی است، نه یک امر حکمی که خمس در اصل غیبت جزء مباحات بشود. اون یه مسئله مهمی است که در پایان مسئله عروه به حاست خدا باید طرح بشود. حالا این چند فرع تقریبا ساده مونده است که اینها را زودتر باید رد بشیم تا به اون مسئله اساسی برسیم. نکته‌ای که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در همین مسئله هفتم قسمت خمس که هنوز از او فراغتی پیدا نکردیم یاد کردن این است که فرمودن سهم امام سلام الله علیه را باید به امام داد و اهوت این است که امام به سادات نیازمند برساند اگر سهم سادات اونا را تأمین نکرده است. خب اینا کلن خیال میکردن که از محدوده بنی هاشم نمیگذرد. فکر این که این درباره مسئله امامت است و حکومت است در ذهن شریفشون نبود. خب چرا اهوت این است؟ اگر چون چه یک کتاب ضد دینی نوشتن، شما بخواهید جواب اون کتاب ضد دین را بدید، اون اهم است یا یک مسمندی را تأمین کنید؟ مسمند از هر راهی هم تأمین می شود بالاخره. یا در ذیل همین فرع هفتم مرحوم صاحب عربه دارد بین که سهم سادات را هم اهوت این است که به فقیه جامع شرایط بدن. اما دلیلشون لازم فرمایید چیست؟ دلیلش این است که لعنه اعرف به مواقعه و المرجحات التي ينبغي ملاحظتها، چون او اعرف است جاش بهتر می داند، در حالی که حق این است که چنین تعلیل بشود که نه، این حق امارت و حکومت است و او عهده‌دار این کار است، نه چون اعرف است تا این کسی بگوید خب من از همسایه خودم با خبرم، من اعرفم. اگر معیار این باشد که چه شخصی نیازش بیشتر است، خب اون میگوید من از همسایه‌ام با خبرتر از کسی هستم که در یه حوزه علمیه دور به سر میبرد، من از او با خبرترم، من ابصرم. پس این که باید اهوت آن است که به فقیه داد، یه وقت است که مرحوم میلانی یا امام رضوان الله علیه ما اینا میگوین اهوت این است که به هم سهم سادات را به فقیه داد. یه وقت مرحوم صاحب عربه هر دلیلش همین است که چون او اعرف است به مرجحات. مرحوم میلانی و امام رضوان الله علیه ما هر بشون این است که نه، از این حق امامت است. خب این دو فکر خیلی از هم فاصله داره بر تقدیر. اما مسئله هشتمی رو که شون ذکر میکنن، مسئله نقل خمس است از بلدی به بلد دیگر، از جای به جای دیگر، آیا جایز است یا نه. اینجا هم در سه مقام بحث میشود. یکی این که اصلا نقل ماهوه، دوم این که در صورتی که مستحق باشد حکمش چیست، مستحق در بلد باشد و از ذالک بخواهن خمس رو از بلد خمس به غیر اون بلد منتقل کنن. مقام سوم آن است که اگر مستحق وجود نداشته باشد چه کنه. نقل خمس مثل نقل زکات، در باب زکات گفتن عزل جایز است، یعنی خود مالک میتواند مقدار را به عنوان زکات کنار بگذارد بعد به مستحقش ادا کند. حالا که به مستحقش ادا کند، گاهی در همون بلد به مستحق ادا میکند، گاهی منتقل میکند به جای دیگر. ولی نقل خمس فرع بر آن است که خمس عین خارجی باشد. اگر گفتیم خمس حق مالی است که نقل او معنا ندارد مگر بعد از تعیین، و اگر گفتیم خمس به نحو کلی فعل معین است، نقل او معنا ندارد مگر بعد از عزل، و اگر گفتیم خمس به نحو شرکت عینیه است، نقل او معنا ندارد مگر بعد از افراز، چون اگر شرکت عینیه باشد کل مال را انسان باید منتقل کند تا بگویند خمس را نقل کرده است. پس نقل جاییست که خمس در یک امر مشخصی معین شده باشد و عهد آنها یاد شده. ولی اگر چون چش مکلف به حاکم شهر مراجعه کرد برای افراز و تقسیم، اونگاه اون مقداری که افراز کردن و قسمت کردن اون متعین در خمس است، بعد هنگام صرف کردن گاهی در همون بلد صرف میکند، گاهی از اون بلد به بلد دیگر منتقل میکند. پس در مقام اول به نحوی از آنها باید خمس در یه عین مشخصی تعیین پیدا کند، چون که اگر مال شخص در مکان دیگر بود، در محل دیگر بود، ایشون حواله دادن، این رو نمیگن نقل کردن. خب مقام ثانی بحث این است که آیا نقل جایز است یا جایز نیست، در صورتی که مستحق در بلد باشد. مشهور و معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که نقل خمس از بلد خمس به غیر بلد در صورتی که مستحق در بلد خمس وجود داشته باشد جایز نیست. محقق رضوان الله علیه به عدم جواز فتوا داد، علامه و سایرین به عدم جواز فتوا دادن که مشهور بین اصحاب این است که نقل خمس با وجود مستحق جایز نیست. این در راجع به حکم تکلیفی. در همین زمینه حکم وضعی هم داره، اما در باره حکم تکلیفی چرا جایز نیست؟ میبینید اگر به فوریت بخوان تمسک کنن، میبینن دلیلی بر فوریت نیست. اوامر مطلق و اطلاقات اولی اصل وجوب را ثابت میکند، امر که مفید فوریت نیست. و اگر چنون که حد اکثر چیزی که پذیرفته باشد این است که سهلنگاری و تهاون و امثال ذلک روا نباشد، وگرنه فوریت واجب نیست. اگر فوریت واجب باشد خب باید انسان بر اساس الاغرب و فالاغرب خمس رو بپردازد، الیوم و فالیوم مبادرت کند، نه یک روز بلکه یک ساعت هم تأخیر نیندازد، چون امر واجب فوری است، در حالی که این چنین فتوا نمیدن. نه رعایت الاغرب و فالاغرب در محل لازم است، نه مراعات از ساعت و فساعه الیوم و فالیوم، چون دلیل خمس اصل وجوب را تثبیت می کند، دلیل که دلالت بر فوریت ندارد که. پس بنابراین این بیان مرحوم محقق و امثال محقق که جایز نیست، اگر مستندش این باشد که خمس واجب فوریست، این روانیست. گذشته از اینکه در خیلی از موارد گفتن در شهرهای بزرگ انسان تا از یک گوشه شهر به گوشه دیگر شهر بخواد خمس را منتقل بکند، فاصلش بیش از اون مقدار است که بخواهد تا به شهر نزدیک برسد. مثلا کسی در غرب تهران نشسته است و یکی از مسلمانان در شرق کرج زندگی میکند، این شخص اگر بخواهد خمس خود را به یکی از آشنایان و سادات مسلمانی که در شرق کرج است و فاصله غرب تهران با شرق کرج خیلی کمتر است، یعنی آسان‌تر است این تردد بین فاصله غرب تهران تا شرق تهران، کتاب بخواهد مثلا در شرق تهران ساداتی که اونجا هستند به اونها بپردازد. اگر معیار قرب و بعد است یا فاصله کمی فاصله زمانی و مکانی است، خب گاهی ببینید که از بلدی تا بلد فاصله کمتر از آن است که در همون داخل بلد صرف بکند. پس اینها دلیل نیست بر اینکه از بلد نتوان منتقل کرد، جایز است. پس اول حق اقوانی که جایز است. اما زمان، آیا در بین را اگر این مال تلف شد ضامن هست یا ضامن نیست با اینکه مستحق وجود دارد؟ بحسب قاعده ضامن نیست، ولی طبق نص خاص ضامن است. اما بحسب قاعده چرا ضامن نیست؟ برای اینکه این در صدد مقام ایصال است. این مال کی را ضامن باشد؟ اگر چنون که این خمس مال تک تک افراد بود، مال تک تک افراد بود، خب هم باید به مستمندان بلد رسوند، هم به مستمندان خارج بلد. اگر نقل جایز نیست، نقل سهام مستمندان بلد جایز نیست، وگرنه نقل سهام سایر مستمندان جایز است. و این را که کسی نمی‌شود ملتزم بشود که مصرف خمس تک تک این افراد، میموند مال کلی. خمس مال کلی سادات است بدون تشخص. خب اگر این است، تطبیقش به عهده خود مکلف است. مکلف هر فردی را که اصلح دانست بر او تطبیق میکند و به او خمس میدهد. این در مقام ایصال است. حالا اگر بین راه بدون تلف، بدون تفرید تلف شده است، او چرا ضامن باشد؟ لکن نص خاصی که در باب زکات هست مسئله زمان خمس را هم تعیین می کند. در باب زکات ابواب مستحقین زکات، اونجا هم سخن از جواز نقل زکات است با عدم مستحق، هم سخن از زمان است با عدم با وجود مستحق. باب 39 از ابواب مستحقین زکات، حدیث اول صحیحه محمد بن مسلم است. روایتی است که محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن حریز عن محمد بن مسلم، که این سندم صحیح است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل بعث به زکات ماله لتقسم، مردی است که زکات مالش فرستاده در یه شهر دیگری توزیع بشود. فزاعت، تلف شد، ضایع شد. هل علیه زمانها حتی تقسمه، آیا این شخص ضامن این زکات است تا اینکه دوباره تقسیم بکند یا نه؟ این سوال. خود سائل نگفتن بلد مستحق بود یا نبود، ولی امام سلام الله علیه استفسار کرد. فقال اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتی يدفعها، و این لم یجد لها من یدفعها الیه فبعث بها الى اهلها فلیس علیه زمان. فرمود اگر در دسترس او مسمندی بود که می توانست به اون تسلیم کند و نکرد و این زکات را به شهر دیگر فرستاد و بدون تفرید تلف شد، ضامن است. و اگر در شهر او کسی نبود که بپردازد به جای دیگر فرستاد، بدون تفرید تلف شد، ضامن نیست. خب این درباره زکات است. تعدی از باب زکات به باب خمس یا برای آن است که خمس عوض زکات است در بسیار از مسائل مشترکه، یا برای ذیل این صحیح است کما هو الحق. اون ذیل این است که لأنها قد خرجت من یدهی و کذلک الوصی الذی یوصی الیه یکون ضامنا لما دفع الیه اذا وجد ربه الذی امر بدفعه الیه فعل لم یجد فلیس علیه زمانون. در ذیل همین صحیح آمده است که اگر کسی وصی شد تا مالی را بین افرادی توزیع بکند که دارای شرایطی هستند، اون وصی با بودن افراد واجد شرایط در محل این مال را به محل دیگر منتقل کرده است و تلف شد، ضامن است. اگر چنون که واجد شرایط در محل نبود و این مال را به جای دیگر منتقل کرد، دست و تلف شد، ضامن نیست. خب هم از اون بدلیت خمس نسبت به زکات میتوان حکم را استنباط کرد و هم از این ذیل که جریان وصی را ذکر کرده است و تعلیل هم دارد که این اولاست. بنابراین حکم مقام ثانی که اونجا که مستحق باشد مشخص میشود که ضامن هست رو این دلیل. از اینجا حکم مقام ثالث هم مشخص خواهد شد و اون این است که کسی در مستحق در بلد نباشد. خب هم حکم تکلیفیش روشن است هم حکم وضعی. اما حکم تکلیفی وقتی مستحق در بلد باشد نقل خمس جایز است، وقتی مستحق در بلد نباشد یقینا جایز است. گاهی هم واجب می شود چون ایصال واجب است. اگر ایصال واجب بود و مستحقی در بلد نبود، این شخص مکلف باید به مستمند ایصال کند. پس نه تنها در صورت عدم مستحق و جایز است بلکه واجب است. و اگر در بین راه بدون اتلاف و تفریط تلف شده است، ضامن نیست، برای اینکه ید او ید زمان نیست، ید امانی است. او دارد احسان میکند، ما علی المحسن من سبیل. اگر این ید ید زمان بود، ید عادیه بود، علال ید ما اخذت حتی تعدی شاملش می شد. ولی این ید که ید عدوانی نیست، اگر این ید ید احسان است نه ید تعدی، اگر چیزی تحت این ید تلف شد چه زلیت که زامن نخواهد بود. برابر قاعده عدم زمان است. چه این که همین صحیحه محمد مسلم هم ثابت میکند که اگر کسی در محل نبود تا این شخص خمس را به او زکات را به او پردازد یا وسیع مال الوصایه را به او بپردازد و منتقل کرده است و طلب شد ضامن نیست. فتحصر در این مقام که نقل کجا محقق می شود، یک، و در صورتی که مستحق باشد تکلیفا نقل جایز است ولی وضعا ضامن است، دو، در مقام ثالث اگر مستحق وجود نداشته باشد هم تکلیفا جایز است و هم وضعا شخص ضامن نیست. والحمدلله رب العالمین.